الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف در مبنای سوم از مبادی دلالی مشترک بین کتاب و سنت گفتیم حجیت زمان صدور رو علمای ما قبول دارن، ظهوری که در زمان صدور بوده اون حجته و ظهوری اگر امروز باشه متفاوت با اون حجیتی نخواهد داشت. گفتیم در مقابل این دیدگاه نظریه قبض و بسط میخواد اثبات بکنه که ظهور این زمان حجت نسبت به ظهور زمان گذشته و اشاره کردیم که این نظریه برای اثبات این ادعا از مقدماتی استفاده میکنه که ما مقدمات این نظریه رو بحث کردیم و نقد کردیم، رسیدیم به این مقدمه که در واقع مقدمه پنجم و آخرین مقدمه نظریه قبض و بسط بود، با اون این که معارف بشری در حال تکامل هستن. خب در بحث های گذشته گفتیم که نظریه قبض و بسط ادعاش این بود که معرفت دینی غیر از دینه، معرفت دینی یک معرفت بشری است، معارف بشری به یکدیگر مرتبطن، معارف بشری با یکدیگر در حال تغییرن و بالاخره آخرین ادعا این که معارف بشری تغییرشون رو به تکامله. ما در بحث‌های گذشته گفتیم که این ادعاها هر کدامش با چه نقصانها و اشکالاتی مواجهه و اشاره کردیم که ارتباط تمام معارف بشری با یکدیگر رو ما نمیتونیم ثابت بکنیم. اون چه که هست بعضی از معارف بشری با هم ارتباط دارن و این ارتباط یا ارتباط روش شناختی است یا ارتباط گزاره‌ای که در جلسه گذشته توضیح دادیم. اما این که شما میگید معارف بشری در حال تکامل هستن، این به چه معناست؟ آیا مقصود شما اینه که خود فهم ما نسبت به فهم‌های گذشته بهتر میشه؟ اگر این مقصوده، مقصود از فهم توی این گزاره و مقصود از بهتر شدن در این گزاره چیه؟ چه اتفاقی واقعا میفته وقتی که علم جلو میره؟ آیا یه دانشی که ما داریم اون دانش تغییر شکل پیدا میکنه، تبدیل میشه به یه دانش دیگری؟ یعنی مثلا اگر ما قبلا فکر میکردیم یا فکر میکردن که زمین ساکنه و خورشید به دورش حرکت میکنه، بعد که اطلاع پیدا کردن که زمین به دور خورشید حرکت میکنه، خود اون دانسته ای که قبلا داشتن که زمین ساکن است، خود اون دانسته تغییر شکل پیدا کرد، تبدیل شد به این که زمین متحرک است. دانسته این که خورشید مثلا متحرک است تغییر شکل پیدا کرد، تبدیل شد به این که خورشید ثابت است. آیا این طوریه واقعا؟ یا نه، ما اون دانسته قبلی یعنی اون صورت ذهنی قبلی رو امروز هم داریم، باز امروز هم این معنا که زمین ساکن است این رو ما تصور میکنیم، همچنان که این معنا که زمین متحرک است رو تصور میکنیم، هر دو تصور رو داریم. این نیست که تصور زمین ساکن است از بین رفته باشه و تصور دیگری تحت عنوان زمین متحرک است جاشو گرفته باشه. بله، ما در گذشته نسبت به زمین ساکن است اذعان داشتیم و نسبت به زمین متحرک است اذعان نداشتیم. امروز نسبت به عکسش اذعان داریم، یعنی نسبت به زمین متحرک است اذعان داریم و نسبت به زمین ساکن است اذعان نداریم. این اذعان ما تغییر کرده، یعنی اون تصدیق ما نسبت به زمین ساکن است تبدیل شده به تصدیق ما نسبت به زمین متحرک است. اما صورت ذهنی زمین ساکن است همچنان در ذهن ما هست و اون صورت ذهنی زمین متحرک است اینم همچنان در ذهن ما هست. اینطور نیست که این یکی تبدیل شده باشه به اون یکی، تغییر پیدا کرده باشه. دیروز اشاره کردم این مثل امور مادی نیست. در امور مادی یه ماده وقتی با یه ماده دیگری ترکیب میشه، مثلا حالا مثال زدم دیروز کلور و سدیم، اون چه که تولید میشه دیگه نه خاصیت کلور رو داره نه خاصیت سدیم رو. نمک طعام نه خاصیت کلور رو داره نه خاصیت سدیم رو، نه گاز کشنده ای مثل کلوره، نه فلز سوزنده و ناپایداری مثل سدیم. اما در عالم علم، در عالم مفاهیم، در ذهن ما این اتفاق نمیفته. اینجوری نیست که مثلا وقتی ما یه دانشی داریم، دانش جدیدی پیدا میکنیم، اون دانش جدید باعث بشه دانش قبلی تحول پیدا بکنه، تغییر پیدا بکنه، مثل یه ماده‌ای که با یه ماده دیگری ترکیب میشه تبدیل به یه ماده جدید میشه، اینم یه صورت جدیدی در ذهن ما پیدا بشه که نه اون صورت قبلی دیگه نباشه، یا اون مجموعه صورت‌های قبلی نباشه، یه صورت جدیدی باشه متفاوت با اون صورت‌های قبلی. اینطور نیست، ما اون صورت ذهنی قبلی رو داریم، صورت ذهنی جدید هم در ذهن ما پیدا میشه. بله، اذعان ما نسبت به صورت ذهنی قبلی از بین میره، اذعان ما نسبت به صورت ذهنی جدید پیدا میشه. این اذعان ها تغییر میکنه، به اصطلاح منطقی تصدیقات ما تغییر میکنه، اما تصورات ما همچنان باقیه. یعنی اون چه که تصور داشتیم نسبت به زمین ساکن است، الان هم تصور، همین الان این جمله رو به کار میبریم، وقتی ما میگیم زمین ساکن است یه معنایی رو تصور میکنیم، وقتی میگیم گزاره زمین ساکن است گزاره صادقی نیست، یه معانی رو تصور میکنیم. اینطوری نیست که بدون معنا الفاظ رو به کار ببریم. اون معنایی که ما تصور میکنیم همون معنایی است که در گذشته فکر میکردن گزاره صادقی است. پس اون معنا از بین نمیره، اون معنا متحول نمیشه، اون معنا تبدیل نمیشه به معنای دیگری، بلکه اون معنا هست، معنای دیگری پیدا میشه، یا اون معنا هست، اذعان ما نسبت به او از بین میره، اذعان به چیز دیگری پیدا میکنی. این در مورد تحول بود که در رکن چهارم مطرح شده بود. در رکن پنجم ادعای نظریه قبض و بسط این بود که این تحول یک جهت خاصی داره، جهت تکاملی داره، اینطوری نیست که رفت و برگشتی باشه یا مسیر مشخصی نداشته باشه، گاهی از یک سمت بره گاهی از سمت دیگری، نه، همیشه یک سمت و سوی مشخصی داره، همیشه در حال تکامله. تکامل یعنی چی؟ تو نظریه قبض و بسط تعابیری شده که تکامل رو به فهم بهتر تفسیر کرده، که تکامل یعنی فهم بهتر. خب ما اینجا دو تا سوال رو مطرح کردیم. یه سوال این که اصلا مقصود شما از کلمه فهم چیه توی این اصطلاح؟ دوم این که مقصود شما از فهم بهتر چیه؟ کدوم یک از اون معانی که خواهیم گفت مورد نظر شماست؟ چون همچنان که مکرر تکرار کردم، نظریه قبض و بسط به شکل یک نظریه فنی علمی مطرح نشده که مصطلحات و مفرداتش رو شرح کرده باشه و مراد از تک تک مصطلحاتش رو مشخص کرده باشه. به همین دلیل دائم ما با این معضل مواجهیم که باید برای هر یک از تعابیری که تو نظریه به کار رفته، که این تعابیر هم خیلی با تفنن در عبارت همراهه، سعی کنیم معنایی رو پیدا بکنیم. خب نسبت به مسئله فهم ما سه تا معنا رو ذکر کردیم. گفتیم فهم در سه معنا به کار میره. یکی به معنای مصدری، یعنی فرایند فهمیدن، خود اون اتفاقی که میفته که منتهی میشه به این که ما یک معرفتی رو پیدا میکنیم، که این بهش میگیم معرفت مصدری یا فهم مصدری. معنای دوم فهم که گاهی به کار میبریم ما به معنای حاصل مصدره، یعنی اون نتیجه‌ای که در اون فرایند ما بهش منتهی میشیم. به وقت خود اون فرایند، اون اتفاقی که میفته تا منتهی میشیم به معرفت، به اون میگیم فهم. یه وقت اون نتیجه‌ای که در نهایت این اتفاق ما بهش منتهی میشیم که بهش میگیم حاصل مصدر یا اسم مصدر. یه وقت هم به اون چی که فهمیده میشود، یعنی در واقع به مفهوم، به معنای اسم مفعولی میگیم فهم. هر سه اصطلاح رو ما در فارسی به کار میبریم، یعنی کلمه فهم رو هم به معنای فرایند فهمیدن، هم به معنای حاصل این فرایند، هم به معنای آنچه فهمیده می شود، هر سه به کار می بریم. این یک مطلب راجب خود فهم. اما فهم بهتر یعنی چی؟ این که ما میگیم مثلا فهم من از فهم تو بهتره یا فهم امروز من از فهم دیروز من بهتره، این یعنی چی؟ چند تا احتمال اینجا وجود داره، یعنی ما چند نوع کاربرد داریم. یکی این که بگیم فهم بهتر یعنی فهم، یکی از دوتا فهم نادرسته، یکی از دوتا فهم درسته. مثلا میگیم فهم من امروز بهتر از فهم من دیروزه، یعنی اون چی که دیروز میفهمیدم اشتباه بوده، اون چی که امروز میفهمم درست. این بهتر بودن به معنای درست بودن این نسبت به قبلیه، که قبلی نادرسته و این درست. معنای دیگر اینه که ما وقتی دوتا فهم رو با هم مقایسه میکنیم، بگیم این فهمی که مثلا من امروز دارم نسبت به فهمی که دیروز داشتم اشتباه کمتری داره و اون فهم قبلی که دیروز داشتم اشتباه بیشتری داشته. پس فهم من بهتر است، یعنی اشتباهش کمتره، اون مواردی که مطابق با واقع نیست درش کمتر از نسبت به اون قبلی. یه احتمال دیگر فهم بهتر اینه که اون فهم امروز من یقینیه، در حالی که فهم دیروز من ظنی بوده. میگم امروز فهم بهتری دارم نسبت به دیروز، یعنی دیروز ظن به این مطلب داشتم، امروز یقین دارم. یقین بالاتر از ظن، اذعان است هر دو، چه ظن چه یقین اذعانن به اصطلاح منطقی، اما یقین بالاتر از ظنه و همین دلیل فهمی که یقین نیست بهتر از فهمی است که ظن نیست. یه معنای دیگری که باز ما ذکر کردیم برای فهم بهتر اینه که ممکنه ما دو تا فهم داریم که هر دوتاشون مثلا یقینیه یا هر دوتاشون ظنیه، از اون جهت ظنی و یقینی بودن فرقی با هم ندارن، یعنی از جهت نوع اذعانی که بهش تعلق گرفته یکسانن. اما یکی از این دوتا فهم اجمالیه، یکی دیگه تفصیلیه. یعنی یک فهم تعلق گرفته به یک امر مرکب بدون اینکه اجزایش مورد توجه قرار بگیره، یک فهم دیگه تعلق گرفته به یک امر مرکب و اون اجزایش هم مورد توجه قرار گرفته. ما اینجا میگیم این فهم یعنی فهم تفصیلی از اون فهم یعنی فهم اجمالی بهتره. بهتره یعنی در این حال که مثلا هر دو یقینی هن به لحاظ نوع اذعان یکسان هن، هر دو مطابق با واقع هن، از این جهت هم هیچ فرقی با هم دیگه مثلا ندارن، اما در اون فهم قبلی من توجه به اجزا نبود، در فهم امروز من توجه به اجزا هم هست. چون امروز توجه به اجزا دارم نسبت به دیروز که توجه به اجزا نداشتم، فهم بهتری دارم. اینم یه معنای دیگر از فهم بهتر. معنای دیگری که باز برای فهم بهتر هست، که البته این یه کمی معنای غیر دقیقه، ولی خب بالاخره ما در کاربردهای فهم بهتر گاهی این رو هم اراده میکنیم، و اون اینه که وقتی میگیم فلانی فهم بهتری داره نسبت به دیگری یا من امروز فهم بهتری دارم نسبت به دیروز، مقصودمون اینه که ما اطلاعات پیرامونی نسبت به این مسئله رو امروز بیش از دیروز داریم. اصل داده با هم فرقی نداره. اون فهم من یعنی اون مفهوم من، اگر فهم به معنای مفهوم رو در نظر بگیریم، اون مفهوم من دیروز با مفهوم من امروز فرق نمی کنه. اون چی که فهمیدم از این جهت یکسانه. اما اطلاعات پیرامون این مطلب که دیروز داشتم نسبت به اطلاعاتی که امروز دارم کمتر بوده. امروز اطلاعات بیشتری دارم. میگم فهم بهتری من دارم. این فهم با فهم قبلی فرق میکنه، از این جهت که من فهم بهتری دارم. بهتری دارم یعنی اطلاعات پیرامونی بیشتری دارم. و بالاخره یک معنای دیگری که باز از کلمه فهم بهتر ما گاهی از اوقات اراده میکنیم اینه که کیفیت نتیجه رسیدن به این فهم، فرایندی که ما رو به این فهم منتهی کرده فرق داشته. یعنی من و شخص دیگری هر دو مطلب رو میفهمیم، اما مثلا یکی اجتهادی میفهمه، یکی تقلیدی. هر دومون این مطلب رو میفهمیم، یعنی در نهایت نتیجه با هم یکسانیم، اما فرایندی که من رو منتهی کرده به این نتیجه با فرایندی که او بهش رسیده با هم دیگه فرق داره. یکی مجتهده، از روی ادله تفصیلی و بررسی ادله به این نتیجه رسیده، یکی مقلده، چون مجتهدش فتوا داده این نتیجه رو قبول داره. مثل اینکه مثلا فرض کنید الان ما تو بحث‌های فقه بحث میکنیم، فلان مسئله رو امام رضوان الله علیه فرموده، خب این مسئله رو مقلدان امام میدونن، یعنی مسئله ایست که بالاخره تو رساله هست، توی مثلا تحلیل وسیله هست، نگاه میکنن میبینن، خب فتوای امام رو میفهمن. اون فهم اونها نسبت به اون مسئله یه فهم تقلیدیه، تقلید میکنن مثلا از امام رضوان الله علیه. اما وقتی که خود امام رو فهمش رو در نظر بگیریم، فهم امام فهم اجتهادیه. امام ادله رو دیدن، بررسی کردن، به این نتیجه رسیدن. برای همین ما میگیم فهم امام نسبت به این مسئله از فهم مقلدان امام نسبت به این مسئله بهتره. درست خود مسئله رو هر دو میفهمند، از این جهت مثلا فهمشون یکسانه، ولی امام رضوان الله علیه مثلا فهمش اجتهادیه، اینا فهمشون فهم تقلیدیه. اینم یه معنای دیگه است که ما برای فهم بهتر به کار میبریم. حالا دقت کنید، وقتی این معانی فهم رو شما در که گفتیم و بعد معانی فهم بهتر رو در نظر بگیرید و برگردیم به اون ادعا که معارف بشری در حال تکاملن، یعنی بشر داره به فهم بهتری میرسه، خب مقصود از فهم بهتر چیه؟ یعنی این که مثلا داده های امروز صادقند و داده های دیروز کاذبند، مقصود اینه؟ فهم امروز نسبت به فهم دیروز بهتره، معنای اول مورد نظره، یعنی داده های امروز صادقند، داده های دیروز کاذبند، امروز مطابق با واقع، دیروز مطابق با واقع نبوده. اولا طبق این نظریه هر روزی که نگاه بکنی نسبت به روز قبلش بهتره، نسبت به روز بعدش بدتره. بنابراین اگر مقصود از بهتر صدق و کذب باشه، مطابقت و عدم مطابقت با واقع باشه، خب این داده ای که شما میگی امروز بهتره، امروز از دیروز بهتره، اما نسبت به فردا این داده بهتری نیست. یعنی شما میخوای بگی این اطلاعی که امروز هست نسبت به دیروز، دیروزی کاذب بود، امروزی این صادقه، بعد همین اطلاعی که امروز صادقه فردا کاذبه، همین اطلاع فردا کاذبه، میخواید اینو بگید که من این دادهی که الان دارم نسبت به داده دیروز، داده امروز صادقه، داده دیروز کاذب. خب فردا همین داده امروز من که من میگم صادقه، طبق نظریه شما داده کاذبیه و داده فردا داده صادقه، و بعد دوباره پس فردا همینطور دائم. یعنی هر روزی نسبت به روز قبلش داده صادقه، نسبت به روز بعدش داده کاذبه. هم چیزی رو میشه پذیرفت؟ صدق و کذب که امر نسبی که نیست که بگیم این اطلاع نسبت به دیروز صادقه، نسبت به فردا کاذبه. یا مطابق با واقع هست یا نیست. اگه مطابق با واقع صادقه، چه نسبت به دیروز چه نسبت به فردا. اگه مطابق با واقع نیست کاذبه، چه نسبت به دیروز چه نسبت به فردا. این نمیتونه مراد باشه مثلا از فهم بهتر به این معنایی که شما ادعا میکنی. اگه مقصودتون اینه که از این دوتا داده فهم امروز من اشتباه کمتری داره و فهم دیروز من اشتباه بیشتری داشته، خب این قابل تشکیکه، یعنی میشه دائم این فهم اشتباهاتش کمتر بشه. این به این معنا درسته، میشه اینو گفت. فوش اشتباه یعنی چی؟ ما میگیم این فهم اشتباهش کمتر از اون فهمه، یعنی چی؟ اشتباه کم و زیاد چجوری میشه؟ بالاخره یا مجموع این تصور مطابق با واقع هست یا نیست. این که کم و زیاد نمیشه که، این امرش دایره بین اثبات و نفیه دیگه، این که دیگه مراتب نداره، خود صدق و کذب که مراتبی نداره. اگر مقصود چند تا دانه است از اطلاعات، میگیم اشتباهم کمتره، یعنی دیروز مثلا من 100 تا اطلاع که داشتم 80 تاش مطابق با واقع نبود، امروز اون 100 تا اطلاع که دارم 70 تاش مطابق با واقع نیست، پس تعداد اونهایی که مطابق با واقع نیست امروز کمتر از تعداد اونهاییست که دیروز مطابق با واقع نبودن. خب اگه این مورد نظره، این معنا برمیگرده به همون معنای اول دیگه، چون تک تک داده ها رو که با هم مقایسه میکنیم، یه داده نسبت به داده قبل، یا اون داده قبلی صادق بوده همین الان هم هست صادقه، یا اون داده قبلی کاذب بوده این داده ای که الان پیدا کردم صادقه. این که شما میگی معنیش اینه 100 تا مثلا اطلاع، 100 تا داده رو من دیروز داشتم، 100 تا داده امروز، اینا رو نگاه میکنم، چک لیست میکنم به اصطلاح، یکی یکی با هم مقایسه میکنم، میبینم از اون داده های دیروزم 80 تاش مطابق با واقع نبود، داده های امروزم 70 تاش مطابق با واقع نیست. یعنی چی؟ یعنی 10 تا از اون داده هایی که دیروز مطابق با واقع نبود الان مطابق با واقع. ولی اینا دانه های جدا جداست که در واقع به معنای اول برمیگرده، یکیش دیروز کاذب بوده امروز صادقه. غیر از این که دیگه ما چیزی نمیتونیم بفهمیم از فهم بهتر. عرض کردم خود ذات یک گزاره صدق و کذبش که مراتب نداره، تشکیک که در صدق و کذب نداریم، که این معنی نداره که بگیم این گزاره صدقش بیشتر شده، صدق که بیشتر نمیشه که، یا مطابق با واقع هست یا نیست. اگر مقصود اینه که داده های گذشته ما ظنی بودن، داده های امروز ما یقینی هن، خب این احتمال میشه، یعنی یه داده دیروز ظنی باشه من نسبت به اون ظن داشته باشم، امروز اون داده یقینی باشه، این معنا ممکنه. همچنان که عرض کردم ممکنه یک داده دیروز کاذب باشه امروز صادق باشه. فش اشکالش اینه، شما میگی این داده ای که دیروز ظنی بود امروز یقینیه، درست؟ بعد میگه همین داده نسبت به فردا چی؟ این داده ظنیه فردا یقینیه. خب مگر یقین تشکیک برداره؟ دیروز که دیروز بود مثلا امروز این یقینیه، این یقین امروز من نسبت به فردا میشه ظن؟ این که معنا نداره که، ظن مراتب داره، چون ممکنه یه وقت شما ظن 70% داری، یه وقت 75% داری، 80%، ولی یقین که دیگه مراتب که نداره دیگه، یقین یه مرتبه است دیگه، وقتی جزم پیدا شد دیگه یه حالت دیگه. خب بعد نمیشه یه چیزی که امروز یقینیه با همون ویژگی‌هاش، نه اینکه حالت من تغییر میکنه، خب حالت من عوض میشه، بله این داده ای که دیروز داشتم با داده ای که امروز دارم فرق داره، ولی امروز اگر این حالت من نسبت به این داده یقینی است، معنا نداره که همین حالت من که الان هست و یقینیه، فردا که به همین حالت نگاه میکنم بگم این حالت من ظنیه، این که معنا نداره دیگه، اینو که نمیشه گفت که. پس باز این به این معنا رو نمیشه گفت. بحث تفصیل و اجمال، خب بله معنا داره، من دیروز دانشم اجمالی بوده جزئیات رو نمیدونستم، امروز دانشم تفصیلیه جزئیات رو هم بهش توجه دارم، این معنا داره. اما آیا میشه که اونی که امروز تفصیلیه فردا بشه اجمالی؟ خب این ممکنه در بعضی موارد. در کجا ممکنه؟ در اونجایی که اون شیء مرکب ما از فرض کنید مثل مثلا آب، آب رو گذشتگان ما میشناختن، یه مایه ای بوده میدونستن، همینی که الان ما میبینیم، همین تصوری که تصور عادی ماست از آب. بعدن پی بردن به این که این آب از مولکول اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده، دو تا هیدروژن و یه دونه اکسیژن این رو تشکیل داده. فرض کنید بعدن پی بردن که خب خود همین مولکول هیدروژن از یه هسته‌ای و که مثلا از پروتونه و یک چیزی که دورش میگرده به نام الکترون تشکیل شده، یعنی اون ساختار اتمیش رو پی بردن. بعدن پی بردن که مثلا فرض کنید اون الکترون و پروتون که حالا فکر میکردن که اون دیگه اجزا نداره، اونم دارای یک اجزاییه. خب این معنا داره که من دیروز تصورم از آب تصور اجمالی بود، بعدش که فهمیدم از اکسیژن و هیدروژنه یه تصور تفصیلی نسبت به دیروز پیدا کردم، بعدش که فهمیدم خود اکسیژن و هیدروژن یک اجزاء دیگری داره، الکترون و پروتون داره، اتمش و چه شکلیه، اون یه تصور دیگری پیدا کردم، بعدن که فهمیدم اون اجزاء و ذرات اتمی هم خودشون دارای اجزاء و ذراتی هستن، خب این معنا داره. فقط این معنا داره در کجا؟ در جایی که اون چیزی که علم ما بهش تعلق گرفته یه امر مرکبی باشه مثل این، که ما هی دائم بتونیم اجزای جدیدتری رو کشف کنیم. این کجا تموم میشه این داستان؟ اونجایی که ما برسیم بالاخره به چیزی که دیگه اون دیگه قابل تجزیه نباشه. حالا گذشتگان یه چیز رو قابل تجزیه نمیدونستن، مثلا میگن آب یک عنصره، اونا خود آب رو عناصر پنجگانه میگفتن دیگه، آب یکی از عناصر بود. بعدن پی بردن نخیر، آب عنصر نیست، خودش یک مرکبی است از اکسیژن و هیدروژن. اکسیژن و هیدروژن بعدن پی بردن که خب این مثلا از ذرات دیگری داره، اون ذرات امروز تو فیزیک ذرات مثلا گفته میشه ذرات دیگری داره، ولی این داستان بالاخره در یه جایی تموم میشه، یعنی اینطوری تا ابد ادامه پیدا نمی کنه. و این داستان در مورد همه چیزم نیست، این در مورد مفاهیم و اموری است که اجزا داشته باشن مثل این، و الا اونی که اجزا نداره بالاخره از این جهت فرقی نمی کنه. وقتی جز نداره دیگه دانش ما به اون آخری که رسید که جز نداره دیگه، از اونجا به بعد دیگه دانش تفصیلی تری معنا به این معنا که گفتیم ما معنا نداره دیگه. یعنی اینطوری نیست که این مسیر دائما ادامه پیدا بکنه. حالا بعضی از مفاهیم هم همینطور بوده، حالا تو آب مثلا ما تا یه جایش اومدیم یا حالا هنوز معنا داشته باشه جلو بریم، چون تو مثلا ذرات بنیادی هنوز ما جای بحث مثلا برامون مونده باشه، اگه واقعا چنین جایی مونده باشه. اما تو بقیه مفاهیم، تو مفاهیم فلسفی، تو مفاهیم منطقی، تو همه مفاهیم که اینجور ترکیب و تجزیه معنا نداره که. بنابراین یه همچین معنایی از فهم بهتر در بعضی موارد معنا داره، اونم تا یه زمانی معنا داره، نه در تمام علوم ما و در برای همیشه تاریخ. خب یه بحث دیگه این بود که فهم بهتر یعنی اطلاعات پیرامونی ما بیشتره. خب فهم بهتر به این معنا یعنی داده های بیشتری رو من میدونم نسبت به گذشته. مثلا اون طرف 20 تا اطلاع داشت، من الان مثلا 25 تا اطلاع دارم، فردا 30 تا اطلاع دارم. اگر مقصود این باشه، بله این افزایش دانه های دانش معنا داره و این افزایش همینطوری میتونه ادامه پیدا بکنه. اما این دقت کنید، این یک نوع به تعبیری اگر اینجوری نگاه کنیم افزایش کمیه، یعنی اینطوری نیست که الان با این معناها بر اساس این معنا، این در مثلا معنای قبلی یک افزایش کیفی بود، من علم اجمالیم تبدیل میشد به علم تفصیلی، یا مثلا در معنای ظن و یقین ظن من تبدیل می شد به یقین، این یک امر کیفی بود. ولی الان اگر اینجوری در نظر بگیریم، خب من 20 تا اطلاع دیروز داشتم، الان 25 تا دارم، فردا 30 تا، پس فردا 40 تا، یعنی داره دانه های جدیدی از اطلاعات به من اضافه میشه، اما دانه های قبلی من تغییری نمی کنه، یعنی بنابراین معنا تغییری در دانه های قبلی رخ نمیده. پس تحولی که تکاملی باشه به این معنا که اون اطلاع قبلی من کامل بشه، خودش یه تغییری بکنه نیست. بله، من قبلا یه مطلب میدونستم، حالا دو تا، فردا سه تا، پس فردا چهار تا، اطلاعاتم داره افزایش کمی پیدا میکنه. بعد اون بحث قبلی خاطرمون هست، اونجا ایشون میگفت که تو نظریه قبض و بسط گفته میشد که وقتی یک اطلاع جدید میاد، تمام اطلاعات رو تحت تأثیر قرار میده، چون همه اطلاعات به هم مربوطه، با تغییر یکی همشون تغییر میکنه. ما قبلا گفتیم یه همچین چیزی نداریم که با تغییر یک اطلاع تمام اطلاعات تغییر کنه. بله، اطلاعاتی که با هم ارتباط گزاره‌ای دارن که قبلا توضیح دادیم، یعنی در مقدمات مثلا نتایج قرار میگیرن، گزاره‌هایی که در نتیجه تأثیر دارن، یا اطلاعاتی که با هم ارتباط روش شناختی دارن، اونم در بعضی موارد که قبلا گفتیم، در اونجایی که از طریق یک داده جدید کشف کنیم اشتباه روش رو، نه اشتباه در تطبیق روش رو، اونجا تغییر و تحول یک داده ممکنه تأثیر بذاره در تغییر و تحول داده های دیگر، اونم بعضی داده ها. ولی اینطوری نیست که مثلا من اگر دیروز 5 تا اطلاع داشتم، یه اطلاع جدیدی امروز پیدا کردم، این اطلاع جدید 5 تا اطلاع قبلی رو تغییر بده، اینجوری نیست، یه همچین ضرورتی وجود نداره. و بالاخره اون معنای ششم که فهم اجتهادی و فهم تقلیدی، خب این معنا داره دیروز فهم من تقلیدی بوده امروز اجتهادی بشه، اما این در افراد معنا داره دیگه، که منی که مقلد بودم بشم مجتهد، ولی نسبت به هم که معنادار نیست. یعنی اینجوری نیست که ضرورتا اونایی که فردا متولد میشن، آینده متولد میشن، نسبت به اونایی که گذشته متولد شدن مجتهد باشن، که این که همچین چیزی نداریم. که ممکنه یکی که امروز متولد شده مجتهد نیست، مثلا مردم عادی، یکی که 1000 سال پیش متولد شده مثل شیخ طوسی تو اون زمینه مجتهده. حالا مجتهد که میگیم نه فقط فقه، تو هر زمینه تخصصی، ریاضیات، طب، فیزیک، اینکه اینطوری نیست که در نسبت به آدم‌های مختلف ما بگیم اونایی که بعداً میان مجتهدن نسبت به اونایی که قبلاً بودن، اینطوری که نیست. یه آدم، بله، یک آدم رو در نظر بگیریم، این خب اولش مجتهد نیست، مقلده، حالا تو هر رشته‌ای، بعد خودش تبدیل میشه به مجتهد. ولی بعد که مجتهد شد، اینجوری نیست که امروز که مجتهد شده دیروز مقلد بود، حالا فردا نسبت به امروز مجتهد باشه و امروز نسبت به فردا مقلد باشه. این که دیگه بعد که مجتهد شد دیگه بعد از این مجتهده دیگه، دیگه نسبت به اون داده که دانشش تغییر نمی کنه. یعنی اگر نسبت به یک مسئله مثلا اجتهادی علم داره، تو دیروز علم نداشت، خب علمش تقلیدی بود، امروز آمد درس خارج خوند، این مسئله رو ادلهش رو یاد گرفت، ارزیابی ادله رو دانست، اجتهادی شد این دانشش، یه فردا که این چیز نمیشه. بله، مگر اینکه فردا آلزایمر بگیره این اطلاع از یادش بره، ولی دیگه اینجوری نیست که فردا مجتهد باشه تو همین مسئله و دیروز یعنی امروزش مجتهد نباشه تو این مسئله، این که نیست دیگه، این اجتهادی که پیدا شده براش میمونه. بنابراین یه معنای درست حسابی علمی از این مفهوم که فرایند علم تکاملیه، دائم داره بهتر میشه، ما در نمیاریم. بله، اون چه که هست اینه، برخی از داده هایی که در گذشته نداشتیم امروز پیدا میکنیم، بعضی چیزهایی رو که در گذشته ظن به اونها داشتیم امروز یقین پیدا میکنیم، بعضی از چیزهایی که اجزایش رو نمیدونستیم امروز نسبت به اون اجزا علم پیدا میکنیم. اینا درسته، ولی این یه فرایند مستمری در تمام علوم نیست. یعنی ما نمیتونیم اینو به این شکل بپذیریم که یک فرایند مستمری در تمام علوم وجود داره که دائم امروز که یک اطلاعاتی من دارم میخوابم فردا صبح میشه، اطلاعات من نسبت به روز قبلم همه اطلاعاتم بهتر. احسن. بله. حالا این رو روش یه تأملی باز بفرمایید. فردا انشالله دیگه بحث قبض و بسط رو تمام خواهیم کرد و کل مسئله رو جمع‌بندی می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.